سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع باورهای یک یاور. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سوالی که گاهی مطرح میشه نسبت به نکاتی که جلسات قبل مطرح کردیم، که وقتی ما میگیم اقلیت ممدوحه، اقلیت بهتره، وقتی که میگیم دنبال اکثریت نباید راه افتاد، اکثریت رو نباید اعتنا کرد، اقلیت همیشه بندگان خوب خدا و مؤمن خدا، اقلیتن، کمن، معدودند، سوالی که مطرح میشه اینه، خب یعنی ما هیچ وقت قرار نیست جز اکثریت بشیم؟ قرار تا آخر عالم همیشه همینجور باشه؟ خب این که بده، اگه قرار باشه تا آخر عالم همیشه بدها بیشتر باشن، خب این که بده. یعنی خدا واقعا دوست داشته که بدها بیشتر از خوبها باشن؟ که همیشه از خوبان کم تعریف کرده، قلیل من عبادی الشکور، وقتی خدا فرموده بندگان شاکر من کمن، یعنی واقعا دوست داشته که بندگان شاکرش هم کم باشن، یا دوست داشته بندگان شاکرش زیاد باشن؟ پاسخ اینه که خدای متعال میخواهد که بندگان خوبش زیاد باشن. او اصلا میخواد همه عالم بنده های خوبش باشن. ولی مشکل اینه که اونی که اتفاق میفته این نیست. خدا میخواد، ولی در بیرون مثل اینکه یه معلمی دوست داره همه بچه ها، همه شاگرداش نمرشون 20 بشه. معلمی هست که دوست نداشته باشه شاگرداش نمرشون 20 نشه؟ مثلا معلمی پیدا میکنی؟ مثلا توی دانشگاه یه معلم، یه استاد دوست داره همه شاگردان او مخترع باشن، نخبه باشن، نخبه های بین المللی باشن. اینجور نیست آقا؟ استاد اینجور دوست نداره؟ ولی واقعا میشه اینطور؟ نه، کم میشه که یه نخبه در بیاد. معلم دوست داره همه شاگرداش نخبه باشن، ولی تک و توک در میاد. اینجاست که میگیم دنبال اکثریت نباید رفت. نه اینکه حالا اگر اکثریت شدیم بده، نه اتفاقا خوبه. چی بهتر از این؟ همه عالم رو مؤمنین بگیره، همه عالم بندگان خوب خدا باشه. خدا اینو دوست داره، خدا اینو میخواد، اصلا سفارش کرده به ما. مرحوم آیت الله العظما بهجت رضوان الله علیه، ایشون میفرمود که خدای متعال از همه ما میخواهد معصوم باشیم، در درجه عصمت باشیم. بعدشون میفهمود شاهد مثالش هم همین تکالیفی که به ما کرده، همین رساله عملیه. کسی رساله عملیه رو اگه کامل عمل بکنه به حد عصمت میرسه. نمیرسه آقا. یا کسی دروغ نگه هیچ وقت، غیبت نکنه، به نامحرم نگاه نکنه، دستش کج نباشه، حق و حقوق همه رو ادا کنه، این معصوم نمیشه دیگه؟ معصوم همینه دیگه، هیچ گناهی از او سر نمیزنه. مثل خود مرحوم آیت الله العظما بهجت، میگن ما چندین سال با ایشون زندگی کردیم، یه مکروه ندیدیم انجام بده. مکروه میشه عصمت دیگه، معصوم میشه توی درجه معصوم. حالا اهل بیت تو درجه بالای عصمت هم اونا صدن، یه کسی معصوم 20%، یکی معصوم 30%. الان من برای شما مثال میزنم، شما ببینید همه شما معصومید. همه شمایی که در این جلسه شرکت کرده اید یک درجه از عصمت رو دارید. نه تنها فعلش رو، بلکه فکرش رو. شما در فکر خودتون معصومید. ببینید این مثالی که میزنم. آقایون، عزیزان، بزرگوارا، کسی هست در جلسه ما در ذهنش بیاد که ای کاش من میتونستم 20 کیلو TNT پشت این ستون مخفی میکردم و کل این حسینیه رو منفجر میکردم. کسی اصلا این فکر حالا به ذهنش اومده از بین شما؟ بگه آقا من تحریک میشم، هر شب شیطون میاد منو تحریک میکنه، میگه 20 کیلو TNT بذار پشت این ستون. کسی داری اینجور بشه؟ حالا یه خورده طنزگونه هم بگم، کسی دوست داره زیر منبر من 20 کیلو TNT بذاره منو منفجر کنه؟ حالا شاید این به ذهنتون بیاد یه وقتی، ولی خب کسی به ذهنش نمیاد حسینیه رو تخریب بکنه. چرا من با حسینیه امام حسین رو منفجر کنم؟ چرا من مسجد رو منفجر کنم؟ شما تا حالا فکر این گناه به ذهنتان نیومده است، درست آقا جان؟ تا حالا فکر این گناه به ذهنتون اومده؟ پس شما تو این گناه معصومید، درسته؟ حتی نسبت به فکرش هم معصومید. خدایی نکرده تا حالا به فکرتون اومده، خیلی عذر میخوام، چقدر مثالا بده، ولی خب تو عالم هستن کسایی که این کارا رو دارن میکنن. الان یه داعشی همش تو فکرش داره میاد کدوم حسینیه رو منفجر کنه. تا حالا کسی به فکرش اومده که من تو خیال خودش فکر کنه من مثلا بچه 5 ساله خودم رو بگیرم سر ببرم؟ تا حالا کسی همچین فکری کرده؟ از بین ما هست کسی همچین فکری کرده باشه؟ معلوم شما نسبت به فکر این گناه هم معصومیم. این میشه 5% اسمت، 5%، 10%. حالا یه کسی آقا نسبت به مال حرام هم این شکلی میشه. باور وقتی در انسان تقویت شد نسبت به مال حرام هم اینطور میشه. باور که قوی بشه، شما چطور باور دارید این کار حرامه؟ برای چی من مسجد اومد منفجر کنم؟ برای چی حسینیه رو منفجر کنم؟ آقا حرامه، برای چی باید این کارو بکنم؟ من چه نیازی دارم به این فعل حرام؟ باور که قوی بشه آدم میگه من چرا باید نون حرام بخورم؟ من چه نیازی به این نون حرام دارم؟ من که رزقمو خدا میده، برای چی باید نون حرام ببرم خونه؟ همون جور که تو فکر من و شما نمیاد این حسینیه رو منفجر کنیم، اولیاء خدا تو ذهنشون نمیاد که برن لقمه حرام بخورن. حتی تو ذهن شما هم نمیاد، میدونم. بعد بالاتر دیگه خیلی که پاک میشه، باورش قوی میشه، میگه من برای چی باید دروغ بگم؟ دروغ که آتیشه، برای چی باید غیبت کنم؟ باورش میاد که غیبت یعنی خوردن گوشت برادر مرده، باورش میاد. برای چی من باید گوشت مرده رو بخورم؟ خب آدم وقتی همه اینا رو ترک کرد معصوم نمیشه؟ همجور هی باورش داره قوی میشه دیگه، معصوم میشه دیگه، هیچ گناهی انجام نمیده. حالا خدا دوست داره ما همه اینجور بشیم یا نه؟ پس خدا دوست دارد که همه ما معصوم باشیم. حالا چند تا معصوم بیرون پیدا میکنید؟ تو هر محله که چه عرض کنم، تو هر شهرم که چه عرض کنم، تو یک کشور 5 تا پیدا بشه خیلیه، درسته؟ تو این کره زمین 50 نفر پیدا کنیم اینجور معصومه، هیچ گناهی از اونا سر نمیزنه، کم. خدا دوست داره همه اینجور بشه ولی کم میشن. قلیلون من عبادی شکور، اقلیت میشن. اکثریت معمولا میلشون سمت گناهه، نه اینکه خدا دوست داره اکثریت گناه کنن، نه اینکه خدا دوست داره مؤمنین تو اقلیت باشن. خدا نگفته مؤمنین تو اقلیت باشن، نگفته آی مؤمنا همیشه کم باشید، سعی کنین تا میتونین کم باشید. گفته نه، برو بقیه رو هدایت کن، دستشون رو بگیر، زیاد بشین، ولی بدون و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، هر چی تلاش کنی پیغمبر من، هر چی تلاش کنی اکثر مردم ایمان نمیارن. تو برو تلاش تو بکن، تو برو دعوت تو بکن، تو برو تبلیغ تو بکن، حرف حقو به مردم بزن، ولی بدون تک و توکن قبول میکنن حرفتا. کم کسی پیدا میکنی حرفتو باور کنه ها. تو بگو، تو تلاشتو بکن. گاهی آدم حضرت نوح عرض کردم هر چند سال یه نفر مؤمن شد بهش، خاطرتون هست؟ هر 12 سال تقریبا، 12 سال کار فرهنگی میکرد یه نفر جذب میشد، ولی تلاششو میکرد. گفت دعوت قومی لیلن و نهارن، آیه قرآنه، خدایا من شب و روزی مردم رو دعوت کردم، نه هر شب منبر برم، هر شب هر روز رفتم سراغشون، رفتم تک تک مغازه ها، رفتم تک تک خونه ها، رفتم همه رو دعوت کردم، ولی کمن کسایی که ایمان میارن. تو تلاشتو بکن آقا، قرار نیست ما هیچ وقت اکثریت بشیم. چرا؟ انشالله امام زمان ما که تشریف آوردن ما اکثریت میشیم، مؤمنین اکثریت میشن، اون وقت کفار میشن اقلیت. اصلا از اول قرار بوده تو عالم این اتفاق بیفته، ما نمیذاریم، خودمون نمیذاریم، خودمون مانعشیم، خود آدم ها نمیذارن. از اول خدای متعال دوست داشته تو کره زمین همه مؤمن باشن و این اتفاق نمیفته تا دوران امام زمان. خب آقا حالا چیکار کنیم؟ ما که الان اقلیتیم، معلوم هم نیست که اکثریت بشیم. این عرض بنده رو خوب توجه داشته باشید عزیزان من، سروران من. این نکته مهمیه، اینی که میخوام عرض بکنم انشالله شبهاتی رو برطرف میکنه. آقا ما اگه بخوایم اکثریت بشیم راهش چیه؟ ما دوست داریم اکثریت باشیم تو عالم، به جای اینکه 20% مؤمن باشن 80% کافر، این برعکس بشه، 80% مؤمن داشته باشیم 20% کافر. به جای اینکه تو بازار بریم 80% نزول بخورن 20% پاک باشن، تو بازار بریم 20% نزول بخورن 80% پاک باشن. این خوبه یا نه؟ کسی هست دوست نداشته باشه اینجور بشه؟ همه هم دوست داریم اینجور بشه. اصلا 20% هم نباشن، بشن 2%. اصلا شرک و گناه و فسق و فجور و دزدی و اختلاس و همه اینا بر جمع بشه، همه سالم باشن، همه خوب باشن. راهش چیه؟ عرض من یه خود توجه میخواد، این نکته رو باید با دقت گوش بدید. راهی دارد که ما ای که اقلیت هستیم بشویم اکثریت عالم؟ بله. راهش چیه؟ دقت. راهش چیه؟ بسم ای تعالی. راهش این است که حاضر بشی که اقلیت باشی. اگه بتونی تحمل کنی اقلیت بودنو، هر یه نفری تحمل کنه، هر یه نفری، من تحمل کنم اگه اقلیت بودم، شما تحمل کنی، ایشون تحمل کنه، هر یه نفرمون اگه اینو قبول کردیم کل عالم گلستان میشه. خیلی جالبه، فرمول عجیبیه. نباید صبر کنی همه مؤمن بشن بعد منم برم قاطی اکثریت. باید بگی من ایمان میارم، من که ایمان بیارم همین من یکیم، ولی من یکی که ایمان آوردم باید تلاشم بکنم من یکی بشم دوتا، بعد این دوتا بشه سه تا. پیغمبر اکرم اینجوری شروع کرد، از غار حرا که اومد پایین یه نفر بود که مسلمون بود، بعد رفت تو خونه همسرش خدیجه و امیرالمومنین، شدن سه نفر، اومدن کنار کعبه وایستادن نماز خوندن. شنیدید دیگه چه اتفاقی افتاد؟ هر کی رد شد مسخره کرد. حالا پیغمبر چیکار کنن؟ بگن نه ببین ما الان کمیم، بذار یه مدت بگذره زیاد بشیم بعد بیام بغل کعبه نماز بخونم. نه آقا جان، تو همینجور باید بغل کعبه نماز بخونین تا زیاد بشین. اصلا راهش اینه. آقا جان اصلا مؤمن، بذار رک صحبت کنم تهرونی، با همین لهجه تهرونی خودم صحبت کنم، یه اصطلاح تهرونی، ما تهرونی ها اینجا یه اصطلاح خیلی خوبی داریم، اصطلاح خیلی قشنگی داریم، این اینجا میچسبه، الان اینو باید بگم. آقا کسی مؤمن نمیشه تا اینکه فوش خورش ملس بشه. این اصطلاح تهرونیه دیگه، میگن فوش خورش ملسه. ببخشید اگه اصطلاح خوبی نیست، ولی خب حق مطلب رو ادا میکنه. آقا تا مؤمن آماده فوش شنیدن نباشه مؤمن نمیشه، خیال تو راحت. بالاتر بگم، تا مؤمن آماده سنگ خوردن نباشه مؤمن نمیشه. پیغمبر ما چقدر سنگ خورد، شکمبه گوسفند پرتاب میکردم به پیغمبر کردم، کدوم یکی از ما تو عمرمون از رو پشت بوم شکمبه گوسفند انداختن رو سرمون به خاطر مؤمن بودنمون؟ تهش اینه که تو دانشگاه یه متلک به ما بندازه که اونم نمیندازن. من الان امروز ظهر دانشگاه سخنرانی داشتم، هر روز ظهر سخنرانی داریم دانشگاه علوم پزشکی زرگنده، دانشگاه خیلی خوبه تهرانه. بعد یه دانشجوی مؤمنی بعد از سخنرانی اومد گفت حاج آقا فضا خرابه. گفتم فضا خرابه، برو قد بدون مرد حسابی ببین فضا به این خوبی. حالا چهار نفر یه خورده به سر و وضعشون رسیدن. خب فضا بد نیست، هر وقت چاقو کردن تو شکمت اون موقع فضا بده، تازه اونم بد نیست. تازه اونجور اگه شدیم معلوم شده که مسلمونیم. با اهل بیت اینجور برخورد میکردن. عمار، یاسر، سمیز، یاسر، اینا رو دیدید؟ میدونی تاریخ خود دیگه، فیلم پیغمبر رو دیدید چیکار کردن با اینا؟ تخت سنگ چقدی میذاشتن رو شکم اینا. سمیه مادر عمار رو چطور کشتن؟ دست و پا رو دو طرف مخالف بستن کشیدن، از وسط دونیم کردن. این اسلام اینجوری دست ما رسیده؟ اصلا باید اینجوری باشیم تا اکثریت بشیم. اینا اینجور زحمت کشیدن، الان 3 میلیارد مسلمان داریم رو کره زمین. ما چند صد، نگم چند ده میلیون، چون واقعا شیعه خالص که کمه. اگه مثلا 5000 تا شیعه خالص داریم، این 5000 تا شیعه خالص اگه واقعا مخلصانه زحمت بکشن کل عالم رو میگیرن. نمیگیره آقا؟ سمیه یه نفر بود، یه نفر در راه خدا سختی رو تحمل کرد. الان چطور اسمش پیچیده تو عالم؟ چطور این اسلام منتشر شد؟ اسلام رو کیا منتشر میکنن؟ کسانی که حاضرن تحمل کنن مظلومیت رو، غربت رو، با اولین فشار در نمیره، با اولین متلک جا نمیزنه. انقدر به آدم متلک بشنوه، انقدر باید تیکه بشنوه، انقدر باید فوش بخوره، انقدر باید تهمت بخوره. به پیغمبرای خدا چه تهمتایی زدن؟ به حضرت داوود ببینید چه تهمتایی زدن، به حضرت موسی ببینید چه تهمتایی زدن، به حضرت مریم ببینید چه تهمتی زدن. حضرت عیسی رو رسما میگفتن العیاذ بالله، پناه بر خدا، میگفتن حرامزاده است. پیغمبر معصوم خدا، آدم باید حرف بشنوه. راه خدا این شکلیه. آقا من میرم دراز بکشم، هر وقت خیلی فضا خوب شد بگی منم بیام. خب برو التباس داف، وقت درست نمیشه، فضا خوب نمیشه. هر وقت شلوغ شد میای، هر وقت همه اومدن منم میام. چندید اینو؟ همه اومدن منم میام. این براتون آشنا نیست؟ فلانجا همه اومدن منم میام. آقا برای جهیزیه کمک میکنی؟ هر وقت همه کمک کردن منم کمک میکنم. این بدبخت الان نشسته یه همه بیان بهش کمک کنن. 10 ساله داره دنبال همه میگرده، داره میگه آقا کمک میکنی؟ میگه همه کمک کردن منم کمک میکنم. این همه کجا؟ ببخشید چرا من پیداشون نمیکنم؟ همه همین شمایید و ایشون و ایشون و ایشون. همین شما الان شروع کن، اون آقا هم بده، اونم بده، میشه همه. درسته؟ ما دوست داریم همه عالم مؤمن بشن، دوست داریم همه عالم رو عشق امام حسین بگیره. راهش چیه؟ من و شما که عاشق امام حسین شدیم تحمل کنیم سختی های این راه رو. الان برای ما و شما که الحمدلله تو این مملکت اسلامی به برکت خون شهدا زحمتی نداره، اذیت نداره، برید بحرین ببینید چه خبره. الان محرم، این شبا باید ما تو بحرین باشیم تا بفهمیم عزاداری یعنی چی. که تو حسینیه نشستی یه دفعه میریزن تو حسینیه، برمیدارن میبرن جنازت رو تحویل میدن. باید توی احسای حجاز باشی، کشور عربستان، تو قطیف باشی، باید توی باکو باشی. باید ببینید الان تو باکو دارن عزاداری میکنن، ببینید چه خبره. اصلا من کسی میتونه عزاداری کنه؟ اسم امام حسین بیاره؟ تو این مملکت خودمون اینجور بود تا 50 سال پیش، 60 سال پیش. شما میدونی زمان رضا شاه چه اوضاعی بود؟ کسی میتونست روزه بگیره؟ مجلس روزه داشتیم؟ چند سال گذشته مگه از رضا شاه؟ کیا فضا رو اینجوری کردن؟ یه عده مؤمن پاک خالص که در راه خدا تحمل کردن غریبی رو، اون جانبازا و شهدای عزیز ما که توی به دست ساواک کشته شدن، شهدای انقلاب. من یه قبری رو تو بهشت زهرا دیدم، این بالای قبل نوشته بود که ایادی ساواک ایشون رو زنده زنده تکه تکه کردن، عکسش هم بود. اینا اینجور زحمت کشیدن، الان من و شما سر سفره آماده نشستیم اسم امام حسین میاریم. یه اقلیت، ما الان هم مدیون و اقلیتیم. چند نفر مگه رفتن جلوی توپ و تانگ وایستادن؟ مگه چند نفر رفتن توسط ساواک شکنجه شدن؟ چند درصد بودن اینا؟ بل پیروزی ما مدیون ایناست. مگه مدافعان حرم چند درصد مان؟ چند درصد از مردم میرن دفاع کنن؟ یه ترقه توی بهارستان در شد، دیدید چه خبر شد؟ شبای مارمزون یادمون که نرفته، چقدر من گذاشتم مارمزون. سه تا داعشی پا شدن اومدن، یه عملیات خیلی ساده انجام دادن توی بهارستان. شبش اصلا شهر قلقله شده بود دیگه، یادتونه دیگه، مردم هیئت میخواستن برن همه رو بازجویی که نگیم، چی بگیم، میگشتن همه رو. فضای شهر یه دفعه امنیتی شد، دوباره الحمدلله آرامش، امنیت حاکم شد. دور تا دورمون آتیشه، این وسط همه هم به خاطر ما، دور تا دورمون آتیشه به خاطر ما، همه دارن میسوزن غیر از ما. افغانستان به هم ریخته، آذربایجان به هم ریخته، عراق و سوریه و همه به خاطر ماست. بعد ما اینجا تو آرامش داریم زندگی میکنیم، این برکت کار کیه؟ یه اقلیتن مدافعان حرم. مگه محسن حجاجی ها چند تا؟ قدر اینا رو میدونیم یا نمیدونیم؟ شوک گزارشون هستیم یا نیستیم؟ فردا داره میاد شهید محسن حجاجی، انشالله از این میدون امام حسینمون جمع میشیم. کمترین کاریه که میتونیم بکنیم در رضای زحمت اینا. آقا ما که نرفتیم، ما باید بریم بجنگیم، شما رفتید، حداقل بگیم ما نوکریم، حداقل فوشتون ندیم مثل یه مش، مثل یه اکثریت پر روی نادون که به جنگ از اینا تشکر کنن فوششون میدن. میبینید چه خبره؟ چقدر گرفته این آقا رفته. همین همسر شهید حجاجی رو دیدید شب اولی که خبر شهید حجاجی اومد تو فضای اینترنت، نمیدونم هستید یا نیستید، فیسبوک و توییتر، رو تو توییتر چه حمله ای کردن به همسر شهید حجاجی، چقدر توهین کردن، چقدر گرفته با این پولی که بهت میدن تا آخر عمر زندگی تامینه فلانه اله بله، چقدر توهین. اکثریتن دیگه اینا، قدر نمیدونن. ما مدیون یه اقلیتیم، همیشه یه تعداد کمن که اینا این پرچم اسلامو نگه داشته، تک و تو کرد. ما سر سفره اینا نشستیم، اگر هم قرار بعدی ها سر سفره ما بشینن، ما باید زحمتشو بکشیم، ما باید تحمل کنیم مظلومیتشو، هر کیم سر جای خودش. آقا من تو اداره خودم این کار اینجوری نکنم، این بیقانونی رو نکنم، به من توهین میکنن، متلک میندازن، تو سرم میزنن. خیلی خب همین جوری شروع میشه دیگه، مگه نمیخوام این اداره آباد بشه؟ میگفت تو تاکسی نشسته بودم، این تاکسی داره از همه جا بد میگفت، راننده تاکسی یه کسی میگفت، میگفت آقا این ور چقدر میخورن، اون ور چقدر دزدی میکنن، این ور چه خبره، اون ور چه خبره، همه رو گفت. آخر که من میخواستم پیاده بشم بهش، مثلا کرایه اگه ده مثلا 5000 تومان میشد 10000 تومان بهش دادم، یه هزاری به من داد، گفت شرمنده دیگه خورد نداشتم. بعد میگه برگشتم بهش گفتم همه دزدن مثل تو هن، اونا که دزدی میکنن همه یکی مثل تو هن، انقدر قور نزن، تو هم یکی مثل بقیه، تو هم جایی که زورت میرسه داری دزدی میکنه، اونم از جایی که زورش میرسه، تو دیگه چرا قور میزنی؟ وقتی تو خودت مثل اونی، تو چرا قور میزنی؟ او دستش تو بیت المال میرسه میخوره، تو هم دستت توی همین کرایه تاکسی منو میرسه میخوری، تو زورت به من میرسه، او زورش به 10 میلیون میرسه، تو زورت به یه نفر میرسه، او چه فرقی میکنی شما با هم؟ خدا رحمت کنه مرحوم صفای حائری، میفرمود ما همه فرعونیم، فقط کشور مصرمان کوچک است. ما هر کدوم فرعون خودمونیم، تو محدوده خودمون فرعونیم. آقای بهجت میفرمودن ما اگر جای دشمنان اهل بیت بودیم از این امتحان سربلند بیرون می آمدیم، ما همین در همین امتحانات کوچک زندگی خودمان مانده ایم. بعد اونجا می رفتیم امتحان خوب پس می دادیم، همین یه گناه کوچیک معمولی اینجا رو جای خودم رو نمی تونم ترک کنم، در حد خودم نمی تونم تقوا داشته باشم. خب خب اونم که اونجا داره دزدی میکنه همین منم دیگه بابا جان، همین منی که الان اینجام 10 سال بعد اونجام، اینجا خورده دزدی کردم اونجا دزدی کلان میکنم، تخم مرغ دزد چی میشه؟ شطور دزد میشه. اول زورش به همین تخم مرغ میرسه، کم کم شروع میکنه تا به شطور برسه. اگه کسی میخواد اینجوری نشه همینجا رو بس سالم زندگی کنه تو محدوده خودش. آقا من تو مغازه خودم معصیت رو ریشه‌کن کردم، آقا من تو خونه خودم معصیت رو ریشه‌کن کردم. چند شب پیش عزیزی منو میرسون، امروز یکی از دوستان خوبه ما میشناسید از دوستان رسانه‌ای، منو میرسون جایی، بعد بهش چند تا از خاطرات این روزا رو گفتم که آره من تو تاکسی و اسنپ و اینا که میشینم این حرفا گفته میشه. گفت خب بنویس اینا رو کتاب کن، قشنگه این خاطرات. گفتم خیلیه، یعنی این چند روز فقط تو این چند شب انقدر گفتگوهای قشنگ و جالب ما داشتیم که مثلا یادم نمونده. حالا یکیش این بود، جانبازی بود منو میرسون، بعد گفت که حاج آقا من کسی خونم رفت آمد نمی کنه. گفتم چرا؟ گفت من تو خونم غیبت رو ممنوع کردم. گفتم هر کی غیبت کنه من همونجا بهش تذکر میدم، من تعارف ندارم. گفت یکی دو تا اینا اومدن تذکر دادیم دیگه نیومدن. من تو خونه خودم برقرار کردم اینو. بار کرد دمت گرم. این به درد امام زمان میخوره. این تو انقدر تونسته عدالت و تقوا رو حاکم کنه، اینو امام زمان میگه بیا یه کشور بدم دستت. تو انقدر تونستی انقدرم میتونی. ولی همین تو همین خونه خودم وقتی نمیتونم گناه رو باش مبارزه کنم، خب پس فردا مسئول میشم، منم همونم دیگه. محدودم بزرگتر میشه. یه دفعه که آدم خوب نمیشه که، این تو خونش همه رقم گناه میکنه، مسئول که شد یه دفعه احساس میکنه یه حسی داره بهش میگه من دیگه نباید گناه کنم. همون بی‌تقوایی همونه دیگه. راهش پس چی آقا جان؟ این که ما اکثریت بشیم. راهش اینه که باید تحمل کنیم اقلیت بودن رو. هر یه نفرمون باید تحمل کنه. باید برامون فرقی نکنه. تک و تنها هم که شدیم در راه خدا این تنهایی رو تحمل کنیم. یه همچین کسانی یار اهل بیت میشن. حضرت امام رضوان الله علیه. چقدر این مرد بزرگه. چقدر این مرد بزرگه. چقدر این مرد عظیمه. نشناختیم امام خمینی رو. عظمت این مرد رو نشناختیم. خیلی داستان ها هست. من هر شب جا داره ما یه 20 دقیقه در مورد امام خمینی صحبت کنیم. ولی خب فرصتمون کفاف نمیده. مرحوم آیت الله عراقی، میشناختید مرحوم آیت الله عراقی رو؟ شاید خیلی از شما عزیزان ازشون تقلید میکردید. شیخ محمد علی عراقی سال 74 از دنیا رفتن. ایشون یه وقتی تو قم رد میشدن از در یه عکاسی، جلو در عکاسی عکس امام خمینی بود. ایشون وایساد یه نگاهی به این عکس کرد. این جمله ایشون خیلی جمله عجیبیه. یه نگاهی به عکس کرد فرمود این سیدو میبینید؟ حالا مرحوم آیت الله عراقی که خیلی معروف به انقلابیگری که نبود که بگن آقا آتیشش تنده داره از سر آتیش تندش یه حرفی میزنه. ایشون وایساد یه نگاهی به عکس کرد فرمود این آقا رو میبینید؟ این سیدو میبینید؟ اسد روح الله رو؟ این اگه کربلا بود میشد نفر 73. این یار 73 امام حسین بود. حالا تو به اعتقادی که ما نسبت به امام خمینی داریم، ما میگیم نه تنها یار 73 بود، جز اون سرلشکرا بود امام خمینی. از اون یارای رد پایین نبود، یارای رد بالا بود. حالا مرحوم آیت الله عراقی فهمیدن یار 73 بود. امام خمینی چه ویژگی منحصر به فردی داشت؟ قربت رو در راه خدا تحمل کرد. اولی که قیام کرد یه شب عرض کردم، ایشونو وقتی بردم یه دمون فرودگاه بغداد عرض کردم، تک و تنها بود، هیچ کی حمایت نکرد. حتی کسایی که امام توقع داشت، بعدن فرمودن من کسانی رو توقع داشتم که وقتی من حرف بزنم اونا پشت بنده من حرف میزنن، اونا هم پشت من رو نگرفتن. بعد تو نوفل لوشاتو بهشون گفته بودن آقا تا کی قراره این ماجرای شما ادامه پیدا کنه؟ از این کشور به اون کشور، از اون کشور به این کشور، نمیخوای دست برداری؟ بابا تک و تنهایی، کسی خیلی طرفت نیست، مردم دارن زندگیشونو میکنن، کاری به کار شما ندارن. شما بزرگترهای ما یادتونه، بهتر از ما میدونید. فاصله سال 42 تا 56 تقریبا هیچ حرفی از امام خمینی نبود. از 56 یه دفعه آتیشی افتاد، بعد شهادت حاج آقا مصطفی و اون توهینی که به امام کردن تو روزنامه، از اون موقع اسم امام دوباره افتاد. وگه نه 13-14 سال اصلا خبری از اسم امام خمینی نبود توی مردم. امام هم در تبعید بود. گفتن آقا نمیخوای دست برداری، تا کی قرار این ماجرا ادامه پیدا کنه؟ جمله رو داشته باشی، چقدر این جمله قیمتیه، این عظمت این مرد رو نشون میده. فرمود اگر من را تبعید کنند در یک قایق در دریای مدیترانه رها کنند تک و تنها، من دست از آرمانها و اهدافم بر نخواهم داشت. یه نفر سوار قایقم کنن وسط دریا ولم کنن. چند نفر اینجوری داری؟ تا یه حرفی بزنم حقوقم یه خورده کم بشه دیگه میکشم. نه ببین الان من کارم دست این گیره، ببین یه چیزی نگم حالا بازی مشکلی پیدا نشه، و همینجوری خراب میشه همه چی دیگه. تو میگم رزقم دست اینو دست اونو، زندگیم بنده به اینو، این رئیسم اگه منو بیرون کنه اینجور میشه، و یه چیزی نگم این ناراحت بشه، یه چیزی نگم اون یه چیزی بگه، یه وقت فوشمون ندن، یه وقت تهمت نزنن. چقدر به امام توهین کردن، همین الان دارن توهین میکنن. 30 سال از دنیا رفته حضرت امام، هنوز تیتر یک خبرگزاری های دنیاست، هنوز که هنوز. همین امسال بود که بی بی سی مستند ساخت برایشون، هرچی خواست بس به امام خمینی. هنوز که هنوز دارن تهمت میزنن، هنوز که هنوز دارن توهین میکنن. امام داره میدرخشه، مثل همونجور که جدش ابو عبدالله رو هنوز که هنوز دارن سنگ پرتاب میکنن. داعشی چی کار که نمیکنن برای دشمنی با امام حسین؟ بشینید پایین کانالای داعشی و وهابی ببینید چه توهینی هست که اینا به امام حسین و عزای امام حسین و روزه امام حسین و ظاهر امام حسین نکنن. یه وقت چند تا از اینا به خود من حمله کردن تو این فضای مجازی، بعد چی به دهنشون میرسه میگن؟ به خود امام حسین چه نسبت هایی به امام حسین میدن؟ اینا که هست، آدم که از اینا نباید بترسه. یه شعری قدیمی ها میخوندن میگفتن مه فشاند نور و ادامه چی بود؟ مه فشاند نور و سگ او او کند. خیلی قشنگ میگه نور، ماه داره وقتی نور میده سگ که نگاه میکنه پارس میکنه. ماه که نمیگه آقا این سگه پارس کرد، ما دیگه نور رو خاموش کنیم، درسته؟ حالا آدم مؤمنم 4 تا داعشی هم مثلا پیدا بشه، 4 تا دشمن و معاند و ملحد هم پیدا میشه، باز به قول همین خودمون قدیمی ها میگفتن آقا به خاطر 4 تا بینماز در مسجد رو که نمیبنده. حالا 4 نفر بینماز هم، تو کار خودتو بکن، تو نمازتو بخون، تو مسجدتو برو، به بقیه چی کار داری؟ بذارید من چند تا روایت سریع بخونم عرایزمون رو جمع کنیم. روایت عجیب و غریبی داریم. سماعت ابن مهران میگه امام کاظم علیه السلام به من فرمودن که یا سماعه امنو علا فروشهم و اخافونی، فرمود همه مردم در امنیت شب میخوابن، ما اهل بیت در ترس، ما با ترس میخوابیم شب. اما والله لقد کانت دنیا و ما فیها الا واحد یعبد الله. خیلی این جمله عجیبه. فرمود آقا جان، امام کاظم فرمود یه دوره ای تو این عالم اومد رو کل کره زمین فقط یک نفر مسلمون بود، اونم کی بود؟ بفرمایید. حضرت ابراهیم علیه السلام. رو کل کره زمین، این همه قاره، این همه زمین، یه نفر فقط مسلمون بود، یه نفر خدا رو قبول داشت، اونم حضرت ابراهیم بود. با اون یه نفر چیکار کردن؟ اقلیت بود دیگه، نترسید. همه رفتن یه مهمونی داشتن، یوم الزینه، یه اسم خاصی هم براش میذاشتن. همه رفتن بیرون، بعضی ابراهیم گفتن تو نمیای، ایشون گفت من حالم خوب نیست. همه رفتن بیرون، ماجرا شنیدید دیگه، همه میدونید. حضرت ابراهیم اومد رفت بتخونه، تبر رو برداشت، همه بتا رو شکون. تبر رو گذاشت تو دست اون بت بزرگه، بت بزرگر سالم نگه داشت. اینا همه اومدن دیدن همه بت ها خراب شده، گفتن کار کیه؟ گفتن خب کیه کار کیه؟ یه نفر هست که با ما مخالفت داره، ما همه مثل همیم، یه نفر به غیر از ماست، اونم ابراهیمه. فتن یقال له ابراهیم، آیه قرآن. گرفتن دستگیرش کردن، گفتن تو یه نفری چه پررو شدی، این همه آدم دارن میپرستن، تو یه نفر خوشت نمیاد؟ حالا ما میگیریم میسوزونیم تا حالیت بشه، این کارا رو دیگه نباید بکنی. فراخوان دادن، گفتن هر کی هر چقدر هیزم داره جمع کنه بیاد. یک ماه مردم هیزم جمع میکرده اون جمعیت، هر کی هر چقدر خار و چوب و هر چی داشت آورده، انقدر هیزم جمع شون دیدن حضرت ابراهیمو نمیتونن بندازن تو آتیش. اونجا منجنیق رو اختراع کردن که داره حرف شیطون بود، روایت داره شیطون پیشنهاد داد منجنیق اونجا اختراع کنن. شیطون به اینا پیشنهاد داد، گفت منجنیق اختراع کن، اینجور بکشه پرت میکنه وسط آتیش، انقدر که آتیش زیاد بود. حضرت ابراهیمو گرفتن، ببین باور ایمانو ببینید آقا، حضرت ابراهیمو گرفتن با منجنیق پرت کردن وسط آتیش، یه نفر کلن رو کره زمین مسلمونه، صدای ملائکه تو آسمون بلند شد، گفتن خدایا کلن یه مسلمون داری، اونم میخواد بسوزه، دیگه کسی نمیمونه رو کره زمین تو رو بپرسته. جبرئیل اومد پایین، تو این مسیری که حضرت ابراهیم داره میاد پرت شه وسط آتیش، جبرئیل به او گفت کمک میخوای؟ جواب حضرت ابراهیم چی بود؟ فرمود اما الیک فلا، از تو نه، علمه به حالی کفا ان مقالی، خودش خبر داره وضع من چطوره، هر جور دلش بخواد همون جور خوبه. یه نفر بود، حتی از جبرئیل کمک نخواست. ما اینجور وقتا میگیم ببین همه با من دشمنن، تو یکی دیگه با من خوب باش، نمیگیم ببین من به اندازه کافی از همه دارم میشنوم، تو دیگه ما رو کمک کن. جبرئیل اومده میگه ببین همه باهات مخالفم، هم میخوای من کمکت کنم؟ گفت از تو نه، خودش کمکم میکنه اگه بخواد. اومد پایین، آتیش آتیش بود ولی سرما داشت، بردن و سلام. امام کاظم فرمود رو کره زمین فقط ابراهیم بود که مسلمون بود، گذشت تا خدا بهش اسماعیل رو داد شدن دوتا، گذشت تا خدا بهش اسحاق رو داد شدن سه تا، کلا رو کره زمین همین سه تا بوده، سه تا مؤمن. حالا روایت ادامه‌شو داشته باشید، ادامه رو بگم و عرض من تمام. خیلی جمله عجیبه، حضرت فرمودن اما والله ان المؤمن لقلیل، به خدا قسم مؤمنا کمن. بعد فرمود و ان اهل الكفر کثیر، اهل کفر زیادن. اتدری لمذالک، میدونی چرا اینجوریه؟ فقلت لا ادری، جوئل تو فدا، گفتم نه آقا جان فداتون بشم. حضرت فرمودن سیرو انسن للمؤمنین یبثون الیهم، حضرت فرمودن بسیاری از کسایی که ادعای ایمان میکنن واقعا ایمان ندارن، مؤمن واقعی تو عالم کمه، فقط خدا اینا رو تو این ظاهر مؤمن نگه داشته که مؤمنای واقعی وحشت نکنن، چون اگه باطن آدم رو بشه مؤمنای واقعی نگاه کنن میبینن فقط همین یه دونه مؤمنه تو کل عالم. اون اتفاقی که برای ابو بصیر افتاد، کنار کعبه نشسته بود، به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا چقدر حاجی زیاده ماشاءالله امسال. حضرت فرمودن میخوای ببینی چه خبره؟ با دست رو چشم او کشیدن، گفتن حالا نگاه کن. میگه نگاه کردم دیدم دور کعبه این همه جمعیت داره طواف میکنه، دو نفر به شکل انسان بودن. حضرت فرمودن بگو، نگو حاجی چقدر زیاده، بگو زجه چقدر زیاده، حاجی کمه سر و صدا زیاده. خدا نخواسته تو باطن اینا رو ببینی وحشت نکنی، و اگه میرفتی تو طواف کعبه میری فقط دو نفر آدم داره طواف میکنه میترسیدی. مؤمن کمه تو عالم، نایابه، برای همین مؤمن ارزش داره، برای همین خدا مؤمن رو اینقدر دوست داره، در نایابه. حضرت فرمودن از کبریت احمر نایابتره، اعز من الکبریت الاحمر. حضرت فرمودن تا حالا تو عمرتون کبریت احمر دیدید؟ گفتن نه، کبریت سرخ، گوگرد سرخ. گفتن تا حالا کبریت احمر دیدید؟ گفتن نه. فرمودن مؤمن از این کمیابتره، مؤمن از کبریت احمر کمیابتره. تو عالم یه مش مؤمن بودن، ابو عبدالله الحسین اینا رو از سر تا سر عالم جمع کرد اوور دور خودش. همینا فقط بودن رو کره زمین، همین 70-80-100 نفر بود مؤمن واقعی اینا بودن. بعد ویژگی مؤمن واقعی رو ببینید. شب عاشورا ابو عبدالله الحسین فرمود همه تون فردا شهید میشید. یه نفر وسط جمعیت بلند شد، این شهید حججی رضوان الله علیه. خیلی آدمو یاد حضرت قاسم ابن الحسن میندازه. دیدید به همسرش به فرزندش میگفت از خدا بخواید من این سفر که میرم شهید بشم، من اگه شهید نشم شرمنده حضرت زینب میشم، دعا کنین رو سفید برگردم. ببینین چه رو سفید برگشت، چه آبروی خدا به این پسر جوان داد، چه عزتی خدا به او داد. یه سرباز معمولی دو بار کلن اعزام شده بود، چه عزتی خدا به او داد. بخاطر اون ایمان و باورش بود، خیلی قرص بود، خیلی صفر بود. شب عاشورا با عبدالله الحسین فرمود همه تون شهید میشین. یه نفر پاشد گفت آقا منم شهید میشم، من اگه شهید نشم روسیه میشم، من دوست دارم روسفید بشم. کی بود؟ قاسم ابن الحسن بود. ابو عبدالله الحسین فرمودن یا بنیه کیف الموت اندک، عزیزم نظرت نسبت به مرگ چیه؟ گفت عمو جان احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. حضرت فرمودن قاسمم نه تنها تو فردا شهید میشی، طفل شیرخوره من علی اصغرم شهید میشه. غیرت رو ببینید، مدافع حرم رو ببینید، ببینید چه سوالی پرسید قاسم. تا شنید فردا علی اصغرم شهید میشه اینطور پرسید، گفت عمو جان مگه دشمن تا تو خیمه ها میرسه که علی اصغر رو میکشه؟ چطور میخوان علی اصغر رو بکشه؟ یعنی دشمن دستش به خیمه ها میرسه؟ سوالو ببینید، غیرت رو ببینید. فرمود نه عزیزم، من فردا این عزیز علی اصغر رو دست میگیرم اینجور شهید میشه. ظهر عاشورا شد، چقدر اصرار کرد به ابو عبدالله الحسین. تو مقتل داره، هرچی اصرار کرد ابو عبدالله الحسین اجازه نمیداد او میدان بره. تعبیر مقتل اینه، قبل یدی و رجلی ابی عبدالله الحسین، افتاد به دست و پای حسین، انقدر دست حسین رو بوسه زد، پاهای حسین رو بوسه زد، گفت عمو جان بذار من رو سفید بشم، شهید بشم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى عرض روزم همین یه خط مقتل راضی کرد امورو میدان بره، به سختی راضی کرد ابا عبدالله رو، قرار شد میدان بره. حسین قاسم رو در آغوش گرفت خدا حافظی کنن. متن مقتل عجیب، اینجا در مورد کسی اینطور نیومده ابی عبدالله باهاش خدا حافظی کرده باشد. مقتل میگه فجعل یبکیان حتی قشی علیه ما، هم دیگر رو تو بغل گرفتن، انقدر گریه کردن، هر دو از حال رفتن. سه